ماجراو من چنان گریه میکنم که خدا بغل کند مگر مرا. شب چرا میکشد مرا؟ تو نشستی کجای ماجرا؟ من چنان گریه میکنم که خدا بغل کند مگر مرا. صدای پایت آخرین صداست، ای گریه های بعد از این خاطرم نماند شهر من کجا؟
شما به رادیو نمایش گوش میکنید، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. سلام میکنم به همه شمایی که از این ساعت 23:02 به جمع ما پیوستید و به رادیو نمایش گوش میکنید. فصل سرد زمستان، طبیعتاً همه ما دلمون میخواد در فضایی باشیم، در فضایی زندگی کنیم، در فضایی و محیطی کار کنیم که هوای مطلوبی داشته باشه، دمای مطلوب و مناسبی داشته باشه، خیلی سرد نباشه، خیلی گرم هم نباشه. خیلی خوبه که اینطور فکر میکنیم. امیدوارم که در مرحله اجرایی هم همین شکل عمل بکنیم، فقط فکر نباشه. حتما هم شما همین گونه هستید و هنگام خروج از مثلا منزل یا محل کار وسایل گرمایشی رو خاموش میکنید، مطمئنم، یا در خانه‌تون حتما سعی میکنید که بیشتر از لباس گرم استفاده کنید تا همه بتونیم با هم در کنار هم گرم از فصل سرد زمستان عبور کنیم.
هم مسیر، این قسمت کانال.
محسن جان، محسن، به جای اینکه بشینی پای این تلویزیون و کنترل رو دستت بگیری و هی کانال عوض کنی، یه فکری به حال سرمایه خونه بکن.
میترا جان، مگه بنده مهندس تأسیسات؟ بابا
بابا این چه حرفیه؟ مگه آقایون دیگه که تو خونه هاشون دست به آچارن همه مهندسن؟
بابا من دیگه نمیدونم چی کار کنم. یه بخاری خوب خریدم، دادم اوس محمودم نصبش کرد که اوسا این کارشو خوب انجام میده. خدا رو شکر گرماشم خوبه دیگه.
دستت هم درد نکنه، ولی خونه هنوز سرده، مخصوصا اتاقات. فکر بچه ها دیشب از سرما رفتن تو آشپزخونه خوابیدن.
من واقعا فکرم به جایی نمیرسه دیگه میترا خانم. ببین چیز، یه کاری بکن.
چه کار؟
یه زنگ بزن به خانم نصیری.
با برای چی؟
برای چی نداره، خب مدیر مجتمعی دیگه. شاید مشکل همسایه دیگه هم باشه، یه راهکاری برای گرم شدن خونه داشته باشه.
بعد فکری هم نیست.
آره دست در نکنه. من آره میتونم تلویزیون تماشا کنم؟
بفرمایید، شما تلویزیون تماشا کنید.
باشه، ممنون.
من برم اون بر.
برو.
از دست این بس ببینم شماره خانم نصیری. الو خانم نصیری جان سلام، حالتون خوبه؟
سلام میترا خانم، شما خوبید؟ آقا محسن خوب هستن؟
خدا رو شکر، سلام دارم خدمتون. خانم نصیری جان ببخشید بعد موقع مزاحمتون شدم. راستش ما یه چند وقت خونمون سرده، هر چقدر دمای بخاری رو بالا میبریم بازم اونجوری که انتظار داریم گرم نمیشه.
ببینم عزیزم، درزای پنجرهاتون رو گرفتین؟
بله آقا محسن، در درزگیر خریده با همه درزارم گرفتیم.
خب کانالا رو چی؟ کانالا رو پوشوندی یا نه؟
کدوم کانالا رو؟
کانالای کوره رو دیگه.
نه مگه باید اونارم بپوشونیم؟
آره دیگه، وقتی راه کانالای کولر باز باشه سرمای زیادی وارد خونه میشه، مخصوصا تو اتاقا.
آها خب
همین دیگه، وقتی کانالا باز باشن هر چقدر بخاری روشن باشه خونه اونجوری که باید گرم نمیشه. همین امروز آقا محسن زحمت بکشن و کانالای کولر رو مسدود کنن، ببینین اون وقت چقدر هوای خونه عوض میشه و گرم میشه.
دستتون درد نکنه خانم نصیری، کاش رو تبتون زنگ میزدم.
خواهش میکنم میترا جون، من در خدمتتون هستم.
قربونتون برم، سلام برسونی، مزاحم شدم، خداحافظتون باشه. خداحافظ. خیلی خوب، بالاخره فهمیدم باید چی کار کنیم. محسن، محسن جان، پاشو ببینم.
آقای گذاشتی یه فیلم ببینم.
پاشو اول خونه رو گرم کن، بعد بشین پای فیلم.
بله، چشم. بله، چی کار باید بکنم خانم؟
ببین، باید کانالای کولر رو مسدود کنی. خب؟ خانم نصیری گفت اگه این کارو بکنیم خونه خیلی گرم میشه.
واقعا؟
آره دیگه.
اما از دست شما خانوما که وقتی به هم میرسین فقط برای ما آقایون کار تراشی میکنه.
یعنی چی بابا؟ بچه ها سردشونه. پوشو دیگه محسن جان، پوشو تنبایی نکن.
خدا باش باش.
آفرین آفرین. خب من برم چی بیارم؟ با چی میخوای ببندی کانال کولر رو؟
نمیدونم، برم
یک فکر
بکنم.
مقبا بیارم نایی. برای رسیدن به ایرانی آباد و سربلند، هم مسیر باشید.
هفدهم بهمن 1401، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، بخش شبانگاهی تا حوالی ساعت 6 بامداد. امیدوارم هم حوصله‌شو داشته باشید، هم فرصتشو. اگه شب بیدارید لطفاً کنار ما باشید و بمانید.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنن، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو مرا با خود ببر آروم، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد غلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
در میانه روزهای گرامی داشته پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم، دهه فجر. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه حماسه آفرینان انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. فقط تاریکی می داند ما چقدر روشن است، فقط خاک می داند دست های آب چقدر مهربان است. معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند و فقط من می دانم تو چقدر زیبایی. یادت به عادت نمی برد مرا، هر روز پای پنجره در باغ خاطره گلهای تازه می دهد. گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن، جانا سرم از فکر تو خالی است، دلم را چه کنم. در کنار شماییم از رادیو نمایش، بخش شبانگاهی در شبی زمستانی، با آرزوی لحظاتی خاطر انگیز برای شمایی که خودتون هم خاطر سازید. امیدوارم از مجموع آن چیزی که از رادیو نمایش به شما با احترام تقدیم میشه راضی هم باشید. از خاطره گفتم. دوستی گفت چه خوب میشد وسیله‌ای اختراع می‌کردند که خاطرات رو مثل عطر در بطری نگه می‌داشت و بعد دیگه محو یا کهنه نمی‌شدند خاطره های ما. هر وقت دلمون می‌خواست در اون بطری رو باز می‌کردیم و بو می‌کردیم، عطر خاطرات در وجود ما می‌دوید و دمیده می‌شد و با خاطرات لحظات زیبایی رو زندگی می‌کردیم. بریم سر وقت بخش بعدی برنامه‌های رادیو نمایش. لطفاً شنونده سینما هفت باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز علاقمند به برنامه هفت در رادیو نمایش و شبکه نمایش. برنامه امشب رو بی مقدمه شروع میکنیم و میریم سراغ یک میان برنامه و بعد خدمت شما برسیم. قبل از اینکه بریم سر اصل برنامه، چون به من گفتن که در فضای مزاجی یا مجازی خیلی شلوغ کردن به خاطر بعضی حرفهایی که ابوالقاسم طالبی زده درباره یائسگی و من هم خندیدم، عرض کنم خدمت شما که ابوالقاسم طالبی داشت شوخی میکرد و من هم خندیدم به خاطر اینکه میفهمیدم که داره شوخی میکنه و با چه کسانی شوخی داره میکنه. با خانمایی که خودشون بالاخره بعضی هاشون با خودشون شوخی دارن، چون حدود 800 نفر زنی که توی جریانی که به میتو معروف شد و از امریکا شروع شد در ایران امضا کردند یک عریضه ای رو که توش میگفتن که به ما تعرض شده و بعضی هاشون 20 سال 30 سال قبل مدعی بودن که بهشون تعرض شده. خب هر آدم عاقلی میتونه تخمین بزنه که تعداد زیادی از این 800 نفر احتمالاً فقط برای جلب نظر و برای در واقع جلب توجه دارن این حرفا رو میزنن، چون این حرفا باید به هر حال اگر جدی گرفته بشه توی دادگاه رسیدگی بشه و مسلماً هر 800 تا عرض حال پذیرفته نخواهد بود. بنابراین وقتی که داریم درباره موضوعی صحبت میکنیم که خودش اصلاً خنده‌داره، یعنی یه جایی میرسه که میبینید تعداد زیادی از خانمایی که میان برای اینکه فقط برای اینکه جلب توجه کنن، هم به خودشون تهمت میزنن هم به کسان دیگه که توی هیچ دادگاهی جرمشون اثبات نشده. از شوخی نباید زیاد نگران بشن و ناراحت بشن. یه نکته دیگه هم هست، کسایی که این حرفا رو دارن الان توی فضای مجازی ظاهرا خیلی گسترش میدن، راجبش روغنداغش رو زیاد میکنن، من که نمیبینم، ولی یه سوالی دارم ازشون. شما مگه جشنواره رو تحریم نکرده بودیم؟ مگر اصلا به طور کلی نمیگید که کسی صدا و سیمای ما رو اصلا نگاه نمیکنه؟ مردم دیگه تلویزیون رو نگاه نمیکنن. خب اولا که چرا دارید برنامه مربوط به جشنواره رو تماشا میکنید و چرا بعدن تو صدا و سیمایی که هیچ کس نمیبینه میشینید جزئیات برنامه ها رو وارسی میکنید، بزرگ میکنید، تکرار میکنید، دوباره پخش میکنید، راجبش حرف میزنید، بهش جواب میدید؟ مگه اینطور نیست که صدا و سیما رو هیچ کس دیگه نمیبینه؟ اولین کسانی که نباید ببینن خود شما هستید که دارید این حرفا رو گسترش میدید و بزرگ میکنید و از معنای خودش خارج میکنید، یعنی از جای خودش، جایی که واقعا باید وارسی بشه. برنامه هفت برنامه‌ایه که یکی از اولین وظایف خودش این رو میدونه که سینما رو از این حالت جدیت و تبدیل شدن به ابزار سیاسی که پیدا کرده خارج کنه. سینما پیش از هر چیز وسیله پر کردن اوقات فراغت، وسیله خندیدن و خنداندن و تفریح کردن، و کسانی که دارن سعی میکنن اینو تبدیل کنن به یک اسلحه، چه اسلحه‌ای بر علیه حکومت چه اسلحه‌ای همراه با حکومت، به نظر من همشون دارن اشتباه میکنن. اصلا سینما چنین کاری ازش بر نمیاد. در وهله اول سینما برای پر کردن اوقات فراغت مردم، برای دورهمیه و برای اینکه از رفاقت و شوخ طبعی رفقای خودمون لذت ببریم و بفهمیم که زندگی انقدرها هم جدی نیست. حالا از اینجا به بعد دیگه بریم سر اصل برنامه خودمون، برنامه معرفی جشنواره‌ها که شب‌های قبل هم دیدید. یک میان برنامه امشب داره درباره جشنواره قاهره که می‌بینیم و برمیگردیم.
جشنواره فیلم قاهره سال 1975، وقتی کمال الملاخ و دیگر منتقدان مصری از جشنواره برلین به قاهره برگشتند، ایده تازه‌ای در ذهنشان جرقه زد: تأسیس یک جشنواره فیلم مختص سرزمین فرائنه مصر. آنها با طرح این سوال که چرا نباید چنین رویداد فرهنگی بین‌المللی در مصر اتفاق بیفتد، با هوشمندی از ظرفیت‌های موجود در سینمای مصر استفاده کردند. سینمایی که سالها دوران طلایی خود را تجربه می‌کرد. آنها سرانجام در 16 آگوست سال 1976 اولین دوره جشنواره را در پایتخت سرزمین رازها در قاهره کلید زدند. در آن سال حدوداً 100 فیلم از 33 کشور جهان حضور در جشنواره داشتند و 14 فیلم از 14 کشور به رقابت با یکدیگر پرداختند. حالا قاهره علاوه بر جاذبه‌های توریستی خود، جشنواره‌ای داشت که می‌توانست سیل توریسم فرهنگی را به این کشور سرازیر کند. قریب به یک دهه زمان لازم بود تا جشنواره فیلم قاهره بتواند از آب و گل درآید. در سال 1985 کلنگ خانه اپرای قاهره زده شد تا محلی برای کاخ جشنواره باشد. علاوه بر این، قاهره توانست وارد باشگاه جشنواره هایی شود که در رده ای ارزیابی می شدند و از این حیث اعتباری بیش از پیش پیدا کرد. پس از کمال الملاح که حدوداً 7 سال سکان ریاست جشنواره را در دست داشت، جشنواره فیلم قاهره 8 مدیر متفاوت را به خود دیده است. اکنون پس از تغییر و تحولات پرشمار مدیران، محمد حفظی، فیلمنامه نویس و تهیه کننده پرآوازه مصر، مدیر جشنواره فیلم قاهره است. گرچه تغییر و تحولات بنیادین سیاسی مصر موسوم به بیداری اسلامی طی سالهای اخیر، در سالهای 2011 و 2013 دوبار قاهره را به تعطیلی کشاند، با این وجود جشنواره فیلم قاهره همچنان به عنوان جشنواره‌ای مهم در خاورمیانه و آفریقا شناخته می شود و تهیه کنندگان، سرمایه گذاران، توزیع کنندگان بین المللی و رسانه‌های معتبر جهانی را گرد هم می آورد. وزارت فرهنگ مصر هر سال بودجه‌ای در حدود 2.2 میلیون دلار برای جشنواره فیلم قاهره کنار می‌گذارد و همچنین هرم طلایی را که نشانه‌ای از مهمترین جاذبه گردشگری مصر است به برگزیدگان جشنواره اهدا می‌کند تا نام و نشان قاهره همواره با سینما بخش‌های اصلی این جشنواره به بخش رقابتی فیلم‌های بلند داستانی و مستند، جایزه افتخاری فاتن حمام و جایزه فیپرشی و بخش‌های فرعی‌اش نیز به بخش غیر رقابتی، افق‌های سینمای عرب، مسابقه بین‌المللی هفته منتقدان، سینمای فردا، جشنواره جشنواره‌ها، پانورامای بین‌المللی، سینمای جدید مصر و سینمای کلاسیک تقسیم می شود.
فیلم اول ششمین روز جشنواره فجر امروز 7 بهار نارنج اسمش بود و فیلم برداری، کارگردانی و طراحی صحنه‌اش به وسیله فرشاد گلسفیدی انجام شده که یکی از باسابقه ترین فیلم بردارای ما در دوران دیجیتاله و فیلم بردار بسیاری از سریال های موفق تلویزیون و بعضی از فیلم های سینمایی موفق. و من امشب دوست دارم که از اینجا شروع کنم که چی شده تا الان ما نتونستیم خودمون با هم کار کنیم.
قربونتون برم، قسمت نبوده،
انشالله که قسمت باشه.
انشالله
مخلصم. فیلم چقدر طول کشید؟ فیلم برداریش چند جلسه طول کشید؟
27 جلسه فیلم برداریش طول کشید.
احتمالا فیلم سعی کردی خیلی ارزون تمام کنی ها؟
اتفاقا نه، اتفاقا اصلا لو باجت هم نبود، های باجت هم نبود، خیلی متوسط پیش بردیم. نه خوب بود، همه هم پولاشونو گرفتن، همه هم دستمزدشونو گرفتن.
کسی شریک نشد و چیز نشد؟
نه من خودم، در واقع ما بعد از حدودا 5 روز متوجه شدیم که سرمایه گذار فیلم توسط تهیه کننده خب